رژه را افتادن و در دشت زهاب در حال پیشروی هستن. و موقعی که رفتیم برای شناسایی دیدیم که این تانک‌ها انقدر به هم چسبیده در حال حرکت هستن و با خیال راحت که خب هیچ نیرویی هم جلوی اینها رو نخواهد گرفت. اون خاطره که عرض کردم هیچ موقع فراموش نمی کنم، به محض این که من شهید شیرودی اکبر رو دیدم گفتم که خونه نو مبارک، خونت خراب شد. گفت فدای سرت که خراب شد. خوشبختانه بچه هاش نبودن، چون اواخر شهریور بود و مدارس اونجا هنوز راه نیفتاد و اینا رفته بودن شهرستان و اکثر خانواده ها شهرستان بودن. گفتش که خونه ما ایرانه، ایران رو نباید بذاریم خراب. این جمله این شهید همیشه توی مغز من زنگ میزنه و صدا میکنه. بلا فاصله گفتن طبق گزارشی که گشتی ها دادن الان باید بریم شناسایی بکنیم وضعیت چجوریه. بلند شدیم پرواز کردیم، اونا جلو ما هم بالا سرشون. وقتی ما دشت رو نگاه کردیم عرض کردم که تانک چسبیده به چسبیده در حال حرکت بود که در همون روز با 4 سورتی پرواز، یعنی یک رفت پرواز، یک رفت و یک برگشت رو یک راید یا یک سورتی پرواز میگن. راید کلمه انگلیسیش، سورتی کلمه فارسیش. یک رفت و برگشت پروازی رو حالا ممکنه 1 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت طول بکشه یا یه سوخت کامل به اصطلاح. 2 فروند کبرا 128 دستگاه تانک زمینگیر شد و این 128 دستگاه وقتی منفجر میشد تانک های اطراف خودش هم منفجر میکرد. یعنی کاملا رابندون شد. دشت سر پل ذهاب تبدیل شد به دشت آهنپاره و تانک ها در هم پیچیدن و ولوله افتاد و یه تعدادی عقب گرد کردن و یه تعدادی هم لای دود و آتیش و اینا موندن و تانک ها راه کردن رفتن. تا مدت های مدید این تانک های سوخته داخل دشت به عنوان یک خاکریز و یک سنگر برای نیروهای ایرانی محسوب می شد که بعد جلوتر رفتن و به کلی از منطقه غرب اونا رو خارج کردن. حالا خب اونجا منطقه طور ایجاب می کرد که این کار به سرعت انجام شد، ولی خب در مناطق جنوب یه مقداری پیشروی عراق و یک مقداری هم عوامل مختلف باعث شد که اونها جسارت بیشتری به خودشون نشون بدن و بیشتر وارد خاک ایران بشن. علی حال این خاطره ای بود که هیچ موقع برای من فراموش نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
وطن مرز دلیر و وطن ای خاک شیر و وطن ای کرد دست تو بیاد دشم غیر و سرت برز و قشنگ چی سر دارد دم و بر چیاری سر کشیه و چونه کوه الوه چیاری سر کشیه و چونه کوه الوه بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه همه فسیان داری همه ندونه دونه همه فسیان داری همه ندونه دونه.
یاد و خاطره دلیر مردان ارتش اسلام و خلبانان شجاع هوانیروز رو گرامی می‌داریم و برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. تا برنامه دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، حقیار و نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پایند ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشید.
در استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
پدر مثل هر روز سر زمین رفته است. هنوز خورشید بالا نزده که بعد از خواندن نماز صبح راهی کار می شود و تا شنیدن صدای اذان ظهر به کشاورزی مشغول است. محصول کم باشد یا بیش، راضی است به رضای خدا. امروز اما کارش را زودتر از زمان اذان ظهر متوقف می کند. کسی دوان دوان از خانه آمده و خبری آورده. خداوند به او یک فرزند داده، یک فرزند پسر. سرش را رو به آسمان می گیرد و شکر می کند. اسم فرزند را مرتضی می گذارد که تا پایان عمر جز برای رضای خدا کاری نکند.
پنجره.
پدر بزرگ ما، والد ایشون، خب فردی زحمتکش، کشاورز و در حقیقت دارای یک زندگی متوسط.
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی.
خب دوران کودکی تا قبل از ورود به حوزه، ایشون در گلپایگان کمک پدرشون در از خونم که کشت و کار و درو کردن گندم و امسالهم کمک میکردن و بازوی پدر بودن و پس از آن بالاخره به حوزه میان و ادامه در حوزه علمیه و تحصیلات علوم دینی میپردازن.
رفتن به حوزه شوقش را بیشتر میکند. شوق بیشتر دانستن، بیشتر آموختن، فضای بزرگتری طلبیدن، صداهای بیشتری شنیدن و جانهای همدلتری یافتن. از پدر، از خانه و خانواده، از اذانهای روی پشت بام دورتر خواهد شد، اما در دلش آرزوی بزرگتری است. می‌خواهد روی بامی برود که صدای موعظه‌اش از هر گوشه ایران شنیده شود.
در عراک عالم بزرگواری به نام آکاظم گلپایگانی بودند که عالم فاضل و بزرگ فرهیخته‌ای بودند در عراق و برخی بزرگانی که من الان به خاطر ندارم دقیق در عراق رو، که مدت در واقع تحصیلشون در عراق مدت خیلی طولانی نبوده که بعد منتقل به قم میشن. در قم هم در واقع دروس سطر رو در نزد علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله شهید صدوقی، مرحوم آیت الله حاج روح الله کمالوند خرم آبادی که جزو برجستگان حوزه اون روز بودن، دروس سطر رو میگذرونن و حتی بخشی از سطر رو نزد برخی از بزرگانی مثل آیت الله مای نجفی مرعشی.
نیمه های دهه 50 است که به ورامین دعوتش میکنند. پیام از طرف بیت آیت الله لنکرانی است و آن را به گوش جان میشنود. فشارهای رژیم هم در آن منطقه بر او بیشتر شده. تصمیمش را می گیرد و راهی ورامین می شود. نیت کرده همه ی آنچه سالها در شهرها و روستاهای مختلف تجربه کرده و آزموده اینجا عملی کند. با پا به داخل شهر برامین که می گذارد رو به آسمان می کند و از صاحب حق مدد می گیرد. حق تعالی نیت خالصانه او را بی پاسخ نمی گذارد و به او توفیق می دهد.
رژیم شاه بعد از 15 خرداد تو برامین خفقان عجیبی ایجاد کرده بود. حتی جالبه بدونید که زمان طاغوت ساواک فقط مراکز استانها داشت، شهرستانها ساواک نداشتن، اما برامین ساواک داشت. یعنی بعد از 15 خرداد اونقدر رژیم شاه روی این منطقه حساس میشه، روی علما و مردم بیدار اینجا، که ساواک رو مستقر میکنه. خیلی ترسونده بودن مردم رو و ترس هم داشت، بالاخره شکنجه بود و زندان بود و شهادت. زمانی که ایشون اومدن سال تقریبا 54، زمانی بود که کسی جرئت نمیکرد اسم امام رو ببره و حتی تو مساجد وقتی مسئله شرعی رو میگفتن مسائل امام رو نمیگفتن. یعنی جرئت نمیکرد یه خطیب بیاد مسئله شرعی امام رو بگه. که ایشون وقتی که وارد شدن به شکل‌های مختلف این موضوع رو مطرح کردن، از جمله همین مسئله گوییه که ایشون به عنوان مسئله رو میگفتن. بعد میفرمودن فتوای ایشون آقا، فتوای این آقا و فتوای آیت الله خمینی اینه، و با بردن نام امام و فتوای ایشون فتباب کردن ذکر نام امام رو.
ایشون در اونجا مراکز دینی تشکیل میدادن، کانونهای مذهبی به خصوص برای جوانان داشتن، هم در محلات هم در برامین.
حجت الاسلام حسن صافی گلپایگانی.
و نکات مهمی که در زندگی ایشون بود این بود که در قبل از انقلاب با مراجع به خصوص از کنم با آیت الله عظمای گلپایگانی و با مرحوم امام ایشون در ارتباط بودن، و اگر مثلا اعلامیه ای رو مراجع و حضرت امام میدادن، ایشون اون اعلامیه ها رو در خود شهرستان هایی که ایشون بودن نشر میدادن. بالاخره وضعیت طوری بود که مورد عرض کنم توجه علما و مراجع بودن، چه مراجع قم چه مراجع نجف، و بهشون اعتماد داشتن. مهم این است که هم علما و مراجع بهشون اعتماد داشتن و هم مردم.
عمدتا فعالیت انقلابی ایشون منطقه برامین شروع شد. از من بود شما که ایشون سخنرانی زیادی می کردن و طبیعتا حتی تعدادی از تهران تو مجالس ایشون شرکت می کردن غیر از خود منطقه برامین.
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی.
و لحن کلام ایشون هم زمانی بود که در واقع نوارهای سخنرانی امام بین مردم توضیح می شد کم و بیش. لحن سخنرانی ایشون هم خیلی شبیه به سخنرانی خود امام بود و اون خاطرات رو در واقع زنده می کرد. خب ایشون خیلی تو این زمینه واقعا حرکت خوبی رو شروع کردن.
مرحوم والد ما در ورامین و اطراف ورامین مقلدین فراوانی داشتن و الان هم خیلی از اونها باقی موندن بر ایشون.
استاد محمد جواد فاضل لنکرانی.
عرض میکنم اونچه که من یادم هست این است که وقتی ایشون می آمدن خدمت والد ما، والد ما خیلی ایشون رو احترام میکردن و مورد توجه والد ما بودن، و علت اصلی هم این بود که واقعا یک روحانی فقط به قصد خدمت برای دین اونجا حضور پیدا کرد. خب ایشون که اهل برامین نبوده، این نیست که بگیم اونجا منطقه بومی ایشون بوده رفتن اونجا موندن. عرض میکنم که اما رفتن هجرت کردن، اونجا حضور پیدا کردن، و عرض کردم ایشون مورد احترام همه آقایون مراجع بود.
اولین چیزی که نیت میکند ساختن یک حوزه برای مبلغان دین است. بیشتر از یک سال نگذشته که سنگ بنای حوزه علمیه ورامین را میگذارد. دعوت از استادان، فراهم کردن امکانات برای طلاب، خودش هم از صبح تا شب مشغول تدریس است. فضای زیبای حوزه با آن درخت ها و گل ها روح را تازه می کند. همانقدر که کلام استادها جان طلبه ها را می نوازد.
در خود ورامین حوزه علمیه تأسیس کردن و بسیاری از جوانان رو عرض کنم که در این مدرسه و در این حوزه علمیه تربیت کردن و طلاب بسیار خوبی در ورامین هست که اینها همه شاگردان ایشون و در این مدرسه درس خوندن. اخلاق ایشون رو که می دیدن اصلا جوانها شایق می شدن که بیان طلبه بشن.
ایشون با این مدت طولانی اقامه نماز جمعه خودش یکی از موفقیت‌های بسیار ارزنده ایشون بوده. حوزه علمیه‌ای که در ورامین وجود داره از موفقیت‌های ایشون بوده. مساجدی که در اونجا و حتی روحانیونی که ایشون اونجا به اطراف ورامین و روستاهای اطراف، شهرهای اطراف اعزام می‌کردن و علی ظاهر هنوزم ادامه داشته باشه، ما اینها رو می‌بینیم و مشاهده کردیم.
می‌داند که مسجد مهمترین سنگر است، منبر همیشه برایش حکم محراب مقدس عبادت را دارد و برپای نماز جماعت برایش مهمترین فریضه بوده است. مسجد قدیمی شهر احتیاج به روحی تازه دارد. با یاد و مدد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که صاحب مسجد است، کارش را شروع می کند.
یکی از فعالیت هایشون مسجد صاحب زمانی که در واقع قدمت داره، حدودا 60 سال از تأسیسش می گذره، ولی این بنای جدیدی که تقریبا 1500 متر زیر بنای این مسجد هست،
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی،
و حدود 20 سال ساخت این مسجد با نمای او طول کشیده، یعنی یه کار طولانی طاقت فرسا بوده با مخارج زیاد. این مسجد رو هم حاج آقا ساختن و جزء در واقع برکات وجود ایشون هست.
حالا دیگر کاملا معلوم است که صدای امام و پیام حقانیتش به گوش مردم رسیده و در جانشان نفوذ کرده. مهمترین کار سامان دادن به نیروی مردم و رسا کردن صدای آنان است. راهپیمایی ها را به راه می اندازد. نیروهای مردمی را شکل می دهد. مراقب است تا خطری جان مردم را تهدید نکند و روزهای سخت و پر التهاب را با درایت به شادی پیروزی پیوند بزند. شادی پیروزی باید پایدار بماند.
بعد از پیروزی انقلاب و روز پیروزی انقلاب، هدایت اون بحران یک کار بزرگی بود که توسط ایشون انجام شد. الحمدلله شهربانی و جاندارمری اینجا با کمال آرامش گرفته شد. اسلحه ها توسط نیروهای انقلاب ثبت و ضبط شد. خونی از دماغ کسی نیامد و با کمال آرامش، و این رو همه مدیون تدبیر ایشون میدونن که اتفاقی که افتاد که مفصل هست، در واقع تونست یک فضای آرامی را ایجاد بکنه که هم اماکنی که مربوط به رژیم بود تحت تسلط بچه های انقلاب قرار بگیره و هم هیچ گونه تنشی اتفاق نیفته. خب این دوران پس از انقلاب هم که ایشون تأسیس کمیته ها، نقش تأسیس ایشون مسئول کمیته انقلاب بود در به انتخاب و دستور مرحوم آیت الله مهدوی کنی و در واقع انسجام بخشی نیروی انقلاب جهت نظم و امنیت توسط ایشون انجام شد.
در دل آرزوی بزرگ دیگری دارد. دست خط امام که میرسد، اولین نماز جماعت شهر را برپا میکند. مسجد میعادگاه عاشقان نماز جماعت میشود و او حالا بر بلندای بامی ایستاده که همه دلها را با رساترین صوت به نماز میخواند.
ایشون جزو اولین امامان جمعه منطقه بودن که به شیخ الائمه ایشون معروف هستن، که
فرزند آیت الله محمودی،
در واقع پیرترین ائمه جمعه و در واقع طولانی ترین دوره امامت جمعه را ایشون الان به عهده دار هستن و در واقع اونجا مشغول در واقع فعالیت هستن.
بیش از 40 سال ایشون در این جایگاه روشنگری دارند.
آیت الله سید احمد خاتمی،
و چه برکاتی نماز جمعه در طول این سالیان داشته، در عرصه جنگ تحمیلی، در عرصه روشنگری ها، در عرصه های دیگر. و این عالم بزرگ در این عرصه هم بیش از 40 سال روشنگری داشته.
در استان تهران دومین شهر بعد از تهران ورامین بود که نماز جمعه رو اقامه کرد. شاید علتش هم بود که ورامین خب بالاخره یک پیشینه و سابقه خاصی داره. هم کشور ورامین رو میشناسه، هم امام ورامین رو خوب میشناخت، هم امام ورامین رو خوب میشناخت و هم امام ایشان رو خوب میشناخت. بلکه چون شاگرد امام بود، در دست امام حضور پیدا کرده بودند، امین امام بودند، در اون اجازه هایی که امام دادن، در اون مخاطباتی که امام با ایشون دارن نشان داده میشه که امام چقدر به ایشون اعتماد داشتن و عنایت داشتن.
یه نکته مهمی که ایشون دارن این است که عرض کنم که در اجتماع حضور داره. ما خیال میکنیم که اگر مثلا منزوی باشیم، کنار باشیم، این وظیفه دینی ما اینه، نخه انزوا طلبی ما نداریم.
حجت الاسلام حسن صافی گلپایگانی:
یک روحانی باید در متن جامعه باشه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اونم مهم با اخلاقش، با کردارش و با رفتارش. ایشون اینطوری بودن، امر به معروف دارن، نهی از منکر دارن و در متن جامعه بودن، از مردم جدا نبود.
از پدر بهتر بود. یک عالمی که حضور در جامعه و حضور در عرصه سیاست و مبارزه رو با حضور در سنگر عبادت و تعبد تلفیق کرد و همه رو کنار هم دید.
معلم وارسته اخلاق: من کان لله کان الله ما، کسی که برای خدا باشد خدا هم با اوست.
عالم دوست داشتنی.
برای تاریخ ورامین یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در اون منطقه.
روحانی متقی و همراه با مردم.
عابد، صالح، عالم، مؤمن، آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانم.
از کودکی آموخته جز به جلب رضایت خدا فکر نکند. چنین بوده و چنین نیز خواهد بود.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق ایران صدا نقطه آی آر یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
آقایون خانوما سلام، من معلم هستم و با توجه به کثرت سفر برای تدریس نمازم رو کامل میخونم. حالا اگه برای غیر درس دادن، مثلا برای مداحی، مجبور باشم به یه شهر دیگه سفر کنم، وظیفم نسبت به نماز و روزم چطوره؟ آیا باید نمازم رو کامل بخونم یا نه شکسته است؟ این پرسش یکی از معلم‌های عزیز کشورمونه که خواستن پاسخ رهبری رو در این مورد براشون بگیم. باید خدمت ایشون و همه معلم‌ها و عزیزانی که این سوال رو دارن و مقلد رهبری هستن بگم که پاسخ رهبری به سوال شما اینه که اگه مددهی کردن عرفاً حرفه و شغل شما باشه، هرچند بدون اجرت و دستمزد این کار انجام بدید، در این سفر هم نماز شما تمام بوده و روزتونم صحیحه، وگرنه سفر شغلی نیست و حکم مسافر رو دارید. یه بار دیگه بگم آقا جون، اگه مددهی عرفاً حرفه و شغل شما معلم عزیز یا دوستیه که کثیر السفر هستید، هرچند بدون اجرت هم این کارو انجام بدید. وقتی برای مددهی کردن به یه شهر دیگه میرید، نمازتون کامله و روزتون هم صحیحه. ولی اگر نه، مددهی کردن حرفه و شغل شما نیست، در این صورت نظر حضرت آقا اینه که سفر شما سفر شغلی نیست و حکم مسافر رو دارید، یعنی نمازتون شکسته است، روزه هم نمیتونید بگیرید، مگر اینکه قصد سکونت 10 روز در اون شهر یا منطقه رو داشته باشید. ارادتمند.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و برنامه ها رو یکی پس از دیگری تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی میکنیم. اما در ماه ربیع الاول هستیم، ماه ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همچنین فرزند بزرگوارشون آقا امام صادق علیه السلام، که در روایتی فرمودند کلامنا یا حدیثنا یحیی القلوب، حرف ما اهل بیت دلا رو زنده میکنه. یکی از دوستان و دانشجویان جوونم بود توی یک جمعی که محضر یکی از بزرگان و علما رسیده بودیم، حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه، ایشون سوال کرد که آقا ما چی کار بکنیم که دانش اهل بیت و اخلاق اهل بیتی، کلام اهل بیت در جامعه منتشر بشه و مردم و خودمون بهش عمل بکنیم. جالبه، مرحوم آیت الله مصباح اینطور پاسخ دادن که شما سخن اهل بیت رو برسونید به گوش مردم دنیا، سخن اهل بیت رو برسونید، چون فطرت انسان ها پاکه، همین روایات رو، همین جملات رو میشنوند، آرام آرام برمیگردند به اون فطرت اصلی خودشون. و خیلی باید کار کرد، از رسانه ها توقع بسیار زیاده، چه رادیو معارف چه دیگر رسانه ها. انشالله بتونیم به رسالت خودمون که پیام دین رو رسوندن هست عمل بکنیم.